آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز برای خروج ایران از وضعیت بحرانی خواستار برگزاری همه‌پرسی شدند. کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شد. و اسرائیل خواست آمریکا را برای توقف یک طرح ساختمانسازی در بیت المقدس شرقی رد کرد. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز دوشنبه 29 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاده پترام.
با سلام، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در حضور خانواده چند تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر و اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز خواستار برگزاری همه‌پرسی بر سر مشروعیت دولت شد. بر پایه گزارش این دیدار در محل دفتر مجمع روحانیون مبارز و با حضور شماری از اعضای بلندپایه این تشکل سیاسی از جمله محمد موسوی خوینی ها، علی اکبر محتشمی پور، مجید انصاری، مهدی امامی جمارانی برگزار شد. همچنین مجمع روحانیون مبارز در پی وقایع بحث‌انگیز پس از انتخابات در ایران با صدور بیانیه‌ای بر خواست رئیس جمهوری پیشین ایران تأکید کرده است. حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که سه هفته پیش توسط ماموران امنیتی ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، روز یکشنبه آزاد شد. بر پایه گزارش عبدالصمد خرمشاهی از یکشنبه در این زمینه گفته وی هم اکنون آزاد شده است. حال او خوب است و به نظر میرسد مشکلی نداشته باشد. آقای خرمشاهی میگوید که حسین رسام با وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مجتبی ذوالنوری میگوید بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه‌های اخیر دست داشتند. مجتبی ذوالنوری روز یکشنبه در ساری از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین این افراد نام برد و همچنین گفت در اردیبهشت گذشته جلسه‌ای با حضور هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی و خاتمی تحت عنوان ایجاد کمیته صیانت از آرا تشکیل شده بود. اسرائیل درخواست آمریکا برای توقف طرح ساختمانسازی در بیت المقدس شرقی را رد کرده است. این پروژه شامل ساخت 20 آپارتمان در بخش عمدتاً عرب نشین شرق بیت المقدس بود است. این بخش عرب نشین 42 سال پیش توسط اسرائیل تصرف شد. گفتگوهای طرفای درگیر در هندوراس به منظور برون رفت از بحران رهبری در آن کشور بدون نتیجه پایان یافت است. بر پایه گزارش‌ها دو طرف گفتگو نتوانستند بر سر بازگرداندن مانوئل زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به صحنه سیاسی آن کشور به توافق برسند. دولت کاستاریکا میانجیگری این گفتگوها را بر عهده دارد. اندرس فوگ راسموسن، دبیر کل آینده سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید به زودی به مسکو خواهد رفت و به روسیه اطمینان خواهد داد که ناتو نهادی علیه مسکو نیست و خواهان بهبود روابط میان دو طرف است. راسموسن این سخنان را در یک روزنامه فرانسوی مطرح کرد. روابط ناتو و مسکو پس از تهاجم سال گذشته روسیه به خاک گرجستان به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد تا کنون کاهش یافته است. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه گفته است که می‌خواهد به منظور تغییر قانون اساسی کشور و آماده کردن راه برای شرکت مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری همه پرسی برگزار کند. این سخنان همزمان با برگزاری جشن‌های 30 سالگی جنبش چریکی نیکاراگوئه ایراد شد. این خیزش به سرنگونی چند دهه دیکتاتوری در نیکاراگوئه انجامید. نیما؟
با سپاس، مهرزاده پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها. اما آنچه در ادامه برنامه میشنوید. درخواست برای رفراندوم یا همه پرسی، این بار از سوی شماری از روحانیون جمهوری اسلامی. 5 روز دیگر گرد همایی بزرگ معترضان در برابر دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان. دشواری‌های محمود احمدی نژاد در گزینش تیم اقتصادی دولت دهم چیست؟ گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 8:30 صبح به وقت تهران. مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای به ارائه راهکارهایی برای خروج از بن‌بست سیاسی در ایران پرداخته است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران که دبیرکلی این مجمع را نیز بر عهده دارد، در دیدار با خانواده شماری از زندانیان سیاسی اخیر گفته راه برون رفت از بحران فعلی اتکا به آراء مردم و برگزاری رفراندوم است. وی افسوده که این رفراندوم بایستی از سوی نهادهای بیطرف نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی روز یکشنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد مردم برای اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خواندند شدند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای تأکید کرد با توجه به اینکه اعتماد حداقل میلیون‌ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است، مجمع روحانیون مبارز بر اساس نص صریح قانون اساسی مصرانه می‌خواهد برای خروج از بن‌بست و بحران موجود به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است نظرخواهی شود. این تشکل سیاسی که در آن روحانیون بلندپایه‌ای از جناحه اصلاح طلب حضور دارند گفته است این همه‌پرسی نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند، بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم برگزار شود. اصلاح طلبان خواستار ابطال انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری مجدد انتخابات شدند، ولی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان با رد هر گونه تقلب گفتند که انتخابات دهم ریاست جمهوری سالم برگزار شده است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده و گفته است جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیل‌های بیمارگونه و توهم‌زا که مبنای سیاست‌ها و اعمال زیانبار و منشأ زیرپا نهاده شدن حقوق شهروندی مردم و نقض آشکار قانون اساسی و قاعده انصاف و شرع و عقل شده است، به پیشنهادهای خیرخواهانه عزیزانی چون هاشمی رفسنجانی توجه و اهتمام کنند تا در سایه آن رهبری، ملت و کشور همه برنده صحنه‌ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد همگان بازنده خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نماز جمعه هفته اخیر تهران با بحرانی خواندن وضعیت داخلی ایران خواستار بررسی حوادث پس از انتخابات، قانع کردن معترضان و همچنین آزادی بازداشت شدگان چند هفته اخیر شد. اصولگرایان به شدت به خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی حمله کرده و او را همدست آشوبگران خواندند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به همت نهادهای مدافع حقوق بشر مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان دیدبان حقوق بشر و نهادها و سازمانهای دیگر روز سوم مرداد ماه برابر با 25 ژوئیه، یعنی حدود 5 روز دیگر، روز جهانی اقدام برای حقوق بشر نامگذاری شده است. به همین منظور از سوی این نهادهای مدافع حقوق بشر در این روز تظاهراتی در بیش از 50 شهر جهان در برابر دفاتر نمایندگی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. غیر از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اسماعیل خویی، شاعر، داریوش، خواننده محبوب ایرانی و سیمین بهبهانی، بانوی غزلسرای ایران نیز پیشاپیش به این جنبش پیوستند. یکی از این سخنرانانی که در روز سوم مرداد ماه در واشنگتن سخنرانی خواهد کرد، دکتر پریسا ساعد، روانشناس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در گفتگویی با همکارم میرعلی حسینی درباره اهمیت این اقدام چنین میگوید:
من فکر میکنم که این یکی از پر اهمیت ترین خیزش هایی هستش که در عرض 30 سال گذشته به وقوع می‌پیونده. نهادهای شناخته شده بین المللی و سازمان های حقوق بشری حقیقت اسپانسر این هستن. خانم شیرین عبادی یکی از واقعا شخصیت های شناخته شده حقوق بشری هم در این امر شرکت دارن و حمایت کردن و دیگر شهرهای شناخته شده. من فکر میکنم که این یک جنبش فراگیری هستش که آغاز کار هست و بسیار بسیار پر اهمیت هستش در بعد همبستگی و پیشبرد اهداف انسانی و حقوق بشری در ایران.
از اونجایی که چهره‌های مختلفی با مهارت‌های گوناگون در این حرکت سهیم هستند، از هنرمندان مثل داریوش خواننده محبوب ایرانی، از شاعرای ایرانی مثل سیمین بهبهانی، اسماعیل خویی و همینطوری که شما اشاره کردید مدافع حقوق بشری مثل شیرین عبادی و شما که دکتر روانشناس هستید در این حرکت شرکت دارید، اینها همه به خاطر این هست که یک همیاری با مردم ایران باشه و یک پشتیبانی از مردم ایران که به خصوص امروز سوگوار هستند.
بله بله، این یک در حقیقت صدای بلند و فریاد بلندی است از سوی تمام اقشار جامعه که ما بگوییم که شما تنها نیستید، ما با شما هستیم، در هر کجای دنیا که باشیم قلب ما با شما هستش و تا اونجایی که در توان داریم هر یک سهم خودش، روزنامه نگار، روانشناس، فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر و گذشته از اون، تنها جامعه ایرانی در این گام شرکت نمی کنند، بلکه ما شاهد یک پدیده نوینی هستیم که می بینیم که جامعه بین المللی نیز در این گام با ما همگام هستند، نه تنها در این گام بلکه در زمینه حقوق بشر و مطالبات انسانی و مدنی و سیاسی جامعه ایران میبینیم که آنها هم برخواستن و دارن مشارکت میکنن. و این واقعا به نظر من، مارتین لوتر کینگ میگفت I have a dream، و ما هم رویامون این هستش که آزادی به ایران برگرده و جامعه ایران که فریادش استقلال و آزادی هستش این تحقق بپذیر.
از اونجایی که در ایران جنبش مردم با سرکوب و خشونت همراه هست، موج بازداشت‌ها همچنان ادامه داره، ادامه این جنبش در خارج از کشور به این دلیل هست که فقط به مردم ایران گفته بشه که تنها نیستن؟
نه خیر، ما تمام در حقیقت مطالبات مردم ایران رو باید انعکاس بدیم. آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت شدگان و رسیدگی به تمام مطالبات قانونی و حقوق بشری ایران هستش. آزادی تجمع، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی بدون قید شرط تمام بازداشتگان اخیر و زندانیان سیاسی، قانونمندی در ایران، در حقیقت تعهد رژیم جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی، نه تنها فقط بگیم که شما تنها نیستید، باید کار عملی کرد آقای حسینی، باید کار اجرایی کرد، از شعار باید بیاد بیرون و در مرحله عمل باید بتوانیم که ما این آزادی‌ها رو تضمین بکنیم.
یکی از مسائلی که در مرحله عمل ممکنه که مردم احتیاج داشته باشن تخصص شخصیت‌های مثل شماست. از اونجایی که به عنوان یک پزشک تخصص شما در روانشناسی هست و با توجه به این که خانواده‌های سوگواری رو که عزیزانشون رو از دست دادن، شما بهتر از نقطه نظر حرفه‌ای هم میتونید درک کنید، گذشته از اینکه از نقطه نظر عاطفی درک می‌کنید، آیا فکر می‌کنید که راهی باشه که از نقطه نظر روانی کمکی بشه به خانواده‌های سوگوار؟
دست به اون نقطه حساس زدید. من امیدوار هستم که بتوانیم یک تجمعی داشته باشیم از مشاورین خانوادگی، از روانشناسان، از در حقیقت مددکاران اجتماعی. من امیدوار هستم که بتونیم تجمعی داشته باشیم که با خانواده‌های ایرانی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، یک تجمع بین‌المللی از نهادهای بین‌المللی که بتوانیم که در ارتباط با خانواده‌های ایرانی باشیم، از نظر روحی، عاطفی، روانی بتونیم همیاری بکنیم و حمایتشون بکنیم. بسیار بسیار نکته اساسی رو شما اشاره کردید و واقعا یک امری هستش که در درجه اولویت قرار داره.
چه انتظاری برای بازتاب چنین حرکتی دارید؟ آیا انتظار دارید که مقام‌های سازمان ملل، مقام‌های بیشمار حقوق بشری از شما حمایت کنند؟
من انتظار دارم که این گام، گام نخستینی باشه که بعد گام بعدی به دادگاه لاهه کشیده بشه که در حقیقت بتونه به این مسئله به عنوان یک مسئله پر اهمیت و حائز اهمیت نگاه بکنه و اقدام عملی به عمل.
گفتگویی بود با دکتر پریسا ساعد، روانشناس و فعال حقوق بشر که یکی از سخنرانان است که روز سوم مرداد ماه در واشنگتن سخنرانی خواهد کرد در چارچوب حرکتی که قرار هست برگزار شود در بیش از 50 شهر جهان در برابر دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و با هدف اعتراض به وقایعی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داده است. اما در ارتباط با آنچه در ایران گذشته طی یک ماه اخیر، شما هم می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ضبط پیام هاتون بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124113. تکرار می کنم 00420221124113. با هم در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
من جواد هستم از اصفهان. میخواستم به این کسانی که در این تظاهرات شهید شدن به خانوادهشون تسلیت بگم و بگم که ما در کنار اینا هستیم و راهشون ادامه خواهیم داد.
من میخواستم خدمت آقای یزدی بگم که اگر مشروعیت حکومت از جانب خداوند هستن، پس چرا امام خمینی در سال 1358 دستور رفراندوم سراسری رو دادن برای اینکه ببینند آیا جمهوری اسلامی مورد پذیرش مردم هست یا خیر؟ جواب سوال من ایشون بدن لطفا.
من از شهرستان خاتم تبابع استان یزد با شما تماس میگیرم. شما که از حقوق بشر صحبت میکنید، چرا پیام های ما را پخش نمیکنید؟ به دشمنان ایران بگویید ما ملت ایران تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست، ما همه سرباز توییم خامنه ای، گوش به فرمان توییم خامنه ای.
خانواده من تحت پوشش کمیته امداده. موقع انتخابات ما تو جمع طرفداران آقای موسوی بودیم. بعد از انتخابات ما متوجه شدیم حقوق خانواده ما را قطع کردن.
آیا سهراب اعرابی و ندا آقا سلطان و دهها دیگر که در تهران کشته می شود مسلمان نیستن؟ که یک زنی در غرب کشته می شود، دولت مردان دستور میدن که قاتل آن زن را پیدا کنید و حد سرطان آن را اعلام کنید. آیا اینها مسلمان نیستند؟ در تهران چندی نفر کشته میشن و هیچ داد و دادخواهی هم نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 8:17 صبح روز دوشنبه است. در ایران مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. یادآوری می‌کنم که در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با سخنرانی عبدالکریم سروش در لندن، در نشستی که برگزار شد شامگاه روز شنبه در مرکز مطالعات آفریقایی و شرقی دانشگاه لندن سواس، در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادثی که در پی برگزاری این انتخابات روی داد در تهران و دیگر نقاط ایران. اما تا پیش از آن گزارشی دیگر خواهیم شنید. جنجال بر سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهوری ایران نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد در گزینش همکارانش در دولت دهم با چالش‌های جدی روبروست. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به دشواری‌های آقای احمدی نژاد در گزینش تیم اقتصادی دولت دهم.
اقتصاد روز.
انتصاب جنجال برانگیز رحیم مشایی به معاون اولی ریاست جمهوری جلوه‌ای است از دشواری‌های شدیدی که محمود احمدی نژاد در گزینش همکاران خود در دومین دوره ریاستش بر دستگاه اجرایی ایران با آنها روبرو خواهد شد. این دشواری ها به احتمال قریب به یقین در دولت دهم بر تشکیل تیم اقتصادی که متولیان نهادهای مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی را در بر میگیرد به شدت سنگینی خواهد کرد. رئیس کنونی و آتی دستگاه اجرایی که از ضعف شدید ناشی از چگونگی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی رنج می‌برد، در دور دوم زمامداری خود بیش از دور اول با مقاومت دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. شمار زیادی از مدیران ارشد این دستگاه که در دوران 16 ساله زمامداری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اهرم‌های اقتصاد ایران را در عرصه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی در اختیار داشتند، در پی نشستن محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تصویه شدند. در عوض بخش بزرگی از بدنه کارشناسی به رغم تردیدها و مخالفتهایش با سیاستهای اتخاذ شده به امید تغییر در پایان یک دوره 4 ساله به فعالیت خود در نهادهای اقتصادی ادامه داد. فرجام آخرین انتخابات ریاست جمهوری و بحران شدیدی که کشور را در بر گرفته، شکاف میان رهبری دستگاه اجرایی و بدنه کارشناسی را بیشتر خواهد کرد. رئیس آتی دولت دهم برای تحکیم اقتدار خود به احتمال فراوان به تصویه بازم بیشتر نهادهای اقتصادی روی خواهد آورد که نمونه‌هایی از آن طی چند هفته گذشته در برکناری‌های درون وزارت نفت جمهوری اسلامی دیده شده است. یکی از مهمترین چالش‌های محمود احمدی نژاد اعمال تسلط کامل خود بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آخرین سنگر جدی مقاومت در برابر خواستهای رئیس دستگاه اجرایی است. در حالی که رسانه‌های دولتی و شمار زیادی از نهادهای حکومتی در عرصه خبررسانی اقتصادی به روش‌های شوروی سابق روی آورده‌اند، بانک مرکزی تنها نهاد جمهوری اسلامی است که در ارائه آمار و تحلیل‌ها هنوز تمام و کمال به تمایلات رئیس دولت گردن ننهاده.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود از فریدون خاوند در ارتباط با دشواری‌های محمود احمدی نژاد در گزینش تیم اقتصادی دولت دهم. اما شامگاه روز شنبه 18 ژوئیه 2009 در مرکز مطالعات آفریقایی و شرقی دانشگاه لندن سوئز جلسه گفت و شنودی با حضور عبدالکریم سروش، عطاالله مهاجرانی، مسعود بهنود و فرخ نگهدار با عنوان انتخابات و عدالت و مشروعیت در نظام سیاسی ایران برگزار شد. در این نشست تمرکز اصلی سخنرانان انتخابات 22 خرداد ماه و مسیر آینده جنبش سبز بود. شهران طبری همکارم در لندن در گزارشی که میشنویم به مرور سخنان عبدالکریم سروش پرداخته است.
در جلسه شنبه 27 تیر ماه در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن، ابتدا دکتر عبدالکریم سروش درباره عدالت و مشروعیت صحبت کرد و در مقدمه از انتخابات 22 خرداد و ایمیل هایی که جوانان دلسرد شده پس از آن برای اون نوشتند سخن گفت.
چنان که من در نامی خودم هم آورده بودم، میلیون ها امید بنی آدم رو برباد دادند و پای جسارت بر شعور و کرامت یک قوم نهادند و دست خیانت در صندوق امانتشان دراز کردند و به غرور و شعور آنها اهانت کردند. و این کم چیزی نبود. وقتی که غرور یک جمع مورد اهانت و تحقیر قرار میگیرد، انگیزش و بلکه شورش حادث میشود. جوانان ما که دورانهای پیشین را ندیدند اما در تاریخ خوانده ام، گاهی اون را قیاس میکردن با احوالی که مردم ما پس از 28 مرداد سال 32 داشتن، گاهی قیاس میکردن با احوالی که مردم ما پس از 15 خرداد سال 42 داشتن. من هم در چهره اونها میدیدم این افسردگی رو و این بازنشستگی رو و یأس رو و عدم ایمان رو نسبت به آینده کشور و نسبت به آینده خود آنها.
سپس دکتر سروش به شعرهایی چون نادر نادرپور و اخوان سالس اشاره کرد که اشعارشان بعد از کودتای 28 مرداد مملو از یأس و ناامیدی شد و گفت برای لحظاتی بیم آن داشت که این یأس و دلسردی در چهره جوانان امروز نقش گیرد، اما بلافاصله افسود اکنون شهر بی تپش نیست و نوید داد که یأس گذشته حاکم نخواهد شد.
نه، اینطور نیست. احوال بدان گونه نیست. اگر آنچنان بود که ما همه عزادار بودیم. شهر بی تپش نیست. اون تیپ ایدئالی که اخوان سالس بنا کرده است اکنون به حمدالله تحقق راستین ندارد. اما اگر رها شود و اگر مردم کشور ما اونچنان که باید حادثه رو آگاهانه و هوشیارانه دنبال نکنن، ای بسا که به اونجا هم برسیم. انقلاب شد، امیدها همه بالا گرفت، آرزوها به آسمان می رسید، آرمانهای بلند مطرح شد. و مردم کشور ما یک بار دیگر روی فراخی، روی آزادی، روی آزادگی رو دیدند و همه در ساختن کشور خود شرکت کردند و امیدوار بودند که این بار حقیقتاً سایه عدالت گسترده شود و دیگر از اون ناله ها، از اون یأس ها، از اون ستم ها خبری نباشد. اما همین که پیش می آمدیم و رفته رفته درها به روی اون فضا بسته شد، رفته رفته کسانی که دوستانه روبروی یکدیگر می نشستند و اختلافات فکریشون رو با هم در میان نهادند، رفته رفته دور ماندند از این که در یک فضای باز و آزاد و بدون مزاحمت بتوانند با یکدیگر سخن بگویند. و این آغاز یک روند انسداد بود در جامعه ما، روند نامیمون انسداد که میوه های تلخ خودش رو یکی پس از دیگری به بار آورد.
دکتر سروش سپس به یک شاعر انقلاب اسلامی مرحوم حسن حسینی اشاره کرد که در زمان انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق اشعار انقلابی بسیار گفته بود. اما همین شاعر
دلخسته دلبسته انقلاب رفته رفته وقتی شاهد پاره از انحراف ها و کجروی ها شد، منظومه بلندی سرود. این منظومه رو ما در مجله کیان چاپ کردیم و به خاطر اون کیان هم گزند ها دید. تازه همه اون منظومه هم چاپ نشد. پاره از ابیات اون که الان در خاطر من میگذرد، خلاصهش این است که کارگردانان بازی باز با ما جر زدند، پنج نوبت را به نام کاسب و تاجر زدند. من سپا افتادن گلخانه ها را دیدم، بال ترکش خورده پروانه ها را دیدم. خانه دلهای ما را عشق خالی کرد و رفت، ناگهان برق محبت اتصالی کرد و رفت. ماجرا این است، آری ماجرا تکراری است، زخم ما کهنه است اما بی نهایت کاری است.
و بالاخره دکتر سروش به مقوله مشروعیت و عدالت پرداخت و پس از توضیحات علمی و تجربی در این باره گفت یکی از راه‌های مهار قدرت مطلقه مشروعیت بخشیدن به آن بود، مشروعیتی که عنان آن در دست مردم بود. او با تاکید به رابطه مردم و حکومت گفت:
من در اینجا بر یک نکته خاص خصوصا انگشت تاکید می‌گذارم و اون رابطه‌ای است که بین حکومت و مردم برقرار می‌شود که از وجوه عدالت خواهی و عمل کردن به اصول عدالت است. اون عبارت است از وفاداری حکومت به حق مردم و وفاداری مردم نسبت به حقوقی که حکومت به گردن آنها دارد. این نکته فوق العاده مهمی است که در تمام تئوری‌های مشروعیت نوین مورد توجه قرار گرفتند.
دکتر سروش سپس باز به مسئله انتخابات بازگشت که آن را یکی از نهادهای مهم جامعه امروز خواند و شرایط کنونی ایران را چنین جمع‌بندی کرد:
در دوران کنونی آنچه که به نظر من فوق العاده اهمیت دارد هم قصه انتخابات است. بهترین تجلیگاه حق مداری و حق طلبی مردم فعلا در انتخابات است و این اتفاق نامیمون که در جامعه ما افتاد، یعنی این تقلب خونی که من نام او رو معصیت خجسته نهادم، برای اینکه از یک طرف معصیت بود، گناهی بود که حاکمان کردن، از یک طرف پربرکت بود چون چشم مردم رو خیلی به حقوق خودشون بازتر کرد، از این بابت من اون رو مبارک می‌دارم. اگر همین حرکت، همین شیوه ناروا که حاکمان ما متاسفانه در پیش گرفتن و این همه افسردگی رو پدید آوردن به همین یک نتیجه منتهی شده باشد که ما مفهوم حق رو جدیتر بگیریم، غیرت ورزی نسبت به حقوق بیشتر، اگر چنین چیزی در میان ما جا بیفتد و رواج پیدا کند و حقیقتا به منزله یکی از اصلی ترین سرمایه های خودمون رو ما احساس بکنیم، باید بگیم که زیان نکرده. درسته که به قول سهراب سپهری ماهی ها حوزشان بی آبه، درسته که هنوز ما از عدالت آنچنان که باید برخوردار نیستیم، درسته که مفهوم حقوق اونطوره که باید جا نیفتاده، اما همین حوادث تلخ است که باعث می شود که آدمی بیدار بشود و به حقوق خودش آشناتر بشود.
سخنرانی عبدالکریم سروش بود در دانشگاه لندن در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها 9 صبح.